سار آینه نام تو چل چراغ بیداریست، نام تو چل چراغ بیداریست.
باز کن پنجره را و ببین پرزدن بلبل باغ، که شده مست زبوی خوش و جان بخش بهار. و بکش با نفسی تند و عمیق بوی عطر گل یاس، و ببین مرغک آزرده عشق که حزین بود و نزار، با شکوفایی گلهای بهار شده سرمست غرور. دیگران سوزش سرمای زمستان نخورد بر بدن سبز درخت، یا که شلاق خزان نکند غنچه گل را پر پر. باز کن پنجره را، اینک بهار آمده است. بهار بر شما گرامیان مبارک باشه. دوستان خوبم، اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست و ما کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه حیات طیبه رو تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از اون هم خبرهای سرسری.
آغوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید. آغوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید.
حیات طیبه،
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر شهر حکمت و رسول رحمت محمد مصطفی و خاندان برگزیده اش، که پاکترین آفریدگان خدا و نابترین گوهران صدف هستی هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
معارف جویان عزیز سلام، از رادیو معارف با برنامه حیات طیبه و شرح حال زندگانی مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه در خدمتتونیم. گفتیم مرحوم حاج میرزا علی اکبر فیض، معروف به علی مشکینی، سال 1338 قمری همزمان با 1300 شمسی در روستای آلنی از توابع مشکین شهر اردبیل به دنیا آمدند و سالهای آغازین کودکی رو در کنار پدر و مادر در نجف اشرف سپری کردن و در همون زمان برای فراگیری قرآن به مکتب خونه رفتن، اما مرگ پدرشون سبب شد که به ایران مراجعت کنن. اون بزرگوار به سفارش پدر وارد حوزه علمیه اردبیل شدن و بعد از مدتی عازم قم شدن و در حوزه علمیه قم به شکوفایی علمی و اخلاقی رسیدن. درباره تحصیل و تدریس مرحوم آیت الله مشکینی نکاتی بیان کردیم و در برنامه امروز درباره توجه ایشون به وقت و عمر طلاب و تلاشی که در این زمینه داشتن سخن میگیم. عزیزانی که در این برنامه ما رو یاری میدن، آیت الله ریشهری داماد مرحوم آیت الله مشکینی و حجج اسلام حسینی بوشهری، حسینی خراسانی، صدیقی و روحانیان که در بخشایی از برنامه از سخنانشون بهره میبریم. امیدواریم افتخار همراهیتون رو تا پایان برنامه داشته باشیم.
الله الله الله
دوستان، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله مشکینی نعمتی از نعمتهای بزرگ خدا، برکت حوزه و مایه افتخار حوزویان هستند. بزرگ مردی که درباره اون سخن میگیم در زمانی که کرسی تدریس در حوزه علمیه داشتن و خیلی عظیمی از طلبه ها رو پرورش میدادن، مثل پدری دلسوز و مهربون هم به رشد علمی طلاب توجه داشتن، هم به اخلاق و تزکیه نفس طلاب و هم به لحظه لحظه هایی از عمرشون که در حوزه سپری میشه. آیت الله ریشهری و حجاج اسلام روحانی، حسینی بوشهری و حسینی خراسانی که افتخار شاگردی مرحوم آیت الله مشکینی رو داشتن، درباره شیوه تدریس استاد و توجه اون بزرگوار به وقت و رفتار و اخلاق طلاب میگن:
آیت الله مشکینی حوزه درسشون فوق العاده مورد استقبال طلاب بوده، جزء درس‌های بسیار پر جمعیت یا حتی میشه گفت پر جمعیت این درس‌های سطح رو ایشون داشتن که بنده خودم از درسشون استفاده می‌کردم، مکاسب رو، بخشی از کفایه رو خدمت ایشون می‌خوندیم. بعد از پیروزی انقلاب هم به طور خصوصی تا سال 66 ما خدمتشون استفاده میکردیم، پنجشنبه جمعه ها که میومدم قم از ایشون استفاده میکردیم. نحوه تدریس ایشون به این شکل بود که ایشون در آغاز درس عادت داشتن یکی دو روایت میخوندن و این خیلی مهم بود. ایشون علاقه عجیبی داشتن، اعتقاد راسخی داشتن به مؤثر بودن روایات اهل بیت، نورانیت روایات اهل بیت. در آغاز هر درسشون شون یه روی کاغذ کوچیکی یه روایت کوتاه یا دو روایت کوتاه میخوندن ظرف چند دقیقه و بعد درس رو شروع میکردن، که عادت بسیار خوبی بود که شایسته است که همه اساتید این گونه تدریس کنن.
مرحوم آیت الله مشکینی اونها که شاگرد اصول و فقهش بودند، از روانی بیانش و از دست کردن مطالبش سخنها میگویند. یکی از علماء بزرگ و یکی از اعضای خبرگان میگفت 60 سال پیش من شاگرد رسائل او بودم، در سال 27-28 قریبه به 60 سال پیش، که من درس رسائل ایشون می رفتم. می گفت این درس رو اینقدر منظم دست کرده، اونی که داره رسائل می خونه هنوز تو اصول مبتدیه، یک معالمی، قوانینی و تازه آمده پای درس رسائل و فرائد الاصول شیخ اعظم و شیخ بزرگ. میگفت حرفا رو منظم دست کرده، اونچنان بیان میکرد که نه خسته میکرد شاگرد رو و برای همه قابل فهم بود. یکی از ویژگی های مرحوم آیت الله مشکینی تلق لسانش بود، بیان روان و آزاد.
بیان ایشون بسیار بیان شیرین و جذابی بود و بسیاری از بزرگان حوزه در حال حاضر از شاگردان ایشون محسوب میشن، از شاگردان سطح ایشون هستن و بسیاری از علمای بزرگی که در استانها و شهرستانها هستند از شاگردان ایشون محسوب میشن. تعبیری که مقام معظم رهبری دارن درباره ایشون این است که میفرماید این روحانی عالی قدر از جمله شخصیت‌های بارزی بود که در سراسر عمر با برکت و در مراحل گوناگون زندگی نورانی خیش منشأ برکات فراوانی برای حوزه علمیه و مردم مؤمن و اسوه اخلاقی و عملی برای شاگردان و ارادتمندان خود بود. این تعبیرهایی که مقام معظم رهبری دارن یک تعبیرهای دقیق و حساب شده است که حقیقتا من که از نزدیک با ایشون سالها محشور بودم برام مشهود و ملموس بود.
یا من هو اول و آخر، یا من هو باقی و قاهر، یا من هو شاهد و مشهود، یا من هو غایب و حاضر.
دغدغه جدی ایشون خدمت به حوزه و حوزویان و تربیت طلاب موفق در حوزه بود، برای وقت طلبه ها و برای عمر طلبه ها فوق العاده حساس بودن، ارزش قائل بودن.
یکی از نکاتی که در روش تدریس ایشون قابل توجه بود، ایشون اهمیت زیادی به وقت طلبه ها میداد، تلاش میکرد که مطالب زائد یا کم فائده در جلسه درس مطرح نشه.
یا من هو طالب و مطلوب، یا من هو حاضر و ناظر،
یا من هو فاتح و خاتم، یا من هو غالب و قاهر،
فوق العاده به درسش و به تدریسش پایبند بوده. در دهه 30 اون موقع که همسرشون مرحوم میشه، یکی از شاگردان کفایه‌اش نقل میکنه، میگه ما آمدیم در محل درس، طلبه ها گفتن دیگه امروز بعیده ایشون بیاد، چون ما با خبر شدیم که همسرشون دیشب رحلت کرده و الان قاعدتا ایشون رفته برای تشییع جنازه، ما با جمع شیم و حرکت کنیم برای تشییع جنازه. و همطوری که ما بلند شدیم میخواستیم از مسجد بیاییم بیرون، دیدیم استاد داره میاد. گفتیم آه، ما شنیدیم حادثه ای برای شما پیش آمده، همسر شما مرحوم شده. گفته بله بله درسته. من فکر کردم دیدم طلبه ها از راه دور میان اینجا جمع میشن به امید درس، و من اگر امروز درس رو تعطیل کنم میترسم به وقت اونها ظلم کرده باشم، لذا آمدم درس رو میگم بعد میرم برای کفن و دفن و تشییع جنازه. گفت اون روز هم درس کفایه رو گفت و بعد از درس ما شاگردها با استاد رفتیم برای تشییع جنازه. این روح بلندی که تو هیچ حادثه آرامش رو از دست نمی دهد، خیلی مهمه. اینا رو ما در زندگی امام رضوان الله تعالی علیه که در شهادت حاج آقا مصطفی شون همون کاری کرد که در تشییع جنازه دیگران انجام میداد. یکی از ویژگی‌های مرحوم آیت الله مشکینی این بود، همیشه آرام بود. آدم در سیماش آرامش رو میدید، احساس میکرد.
با همین باور بود که این بزرگوار معتقد بود که بعضی از کتاب‌های درسی طلاب در حوزه علمیه با همه ارزش و با همه قوت و با همه اهمیتی که دارن، مخصوصاً معتقد بودند این کتاب‌ها یادگاران رجال و شخصیت‌های فوق‌العاده ارزشمند تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و تاریخ حوزه ها هستن، ولی بر این باور بودن که شرایط زمانی و مقتضیات عصر ما به گونه ایست که دیگر اون کتاب ها با اون وضعیت قابل توصیه نیست، عمر کم، مسئولیت های سنگین، حوزه کاری گسترده حوزه علمیه ایجاب میکنه که جهت استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات و عمر و وقت طلبه ها در این کتاب ها یک تجدید نظر جدی صورت بگیره. بعضی از مطالب و مباحث مفصل و غیر ضروری آن در حقیقت از مدار برنامه درسی طلاب در حوزه خارج بشه.
به همین جهت بخشی از مطالب مکاسب، همچنین رسائل، همچنین معالم رو زائد میدونست که اینها رو حذف کرده بود، نمیگفت برای طلبه ها. و اصولا ایشون معتقد بود باید یک تحولی در کتاب های درسی حوزه به وجود بیاد و اون روشی که در گذشته مرسوم بوده برای درس و تدریس باید مطابق با نیازهای روز متحول بشه.
بله دوستان، عمر عزیزترین سرمایه ما انسان هاست، اما متاسفانه گاهی خودمون قدر اونو نمیدونیم و ماها یا سالها از این گوهر پرارزش و بیمانند رو از دست میدیم. اون وقت افسوس میخوریم که چرا خامی کردیم و در زمانی که میتونستیم بهترین استفاده را از عمرمون بکنیم اونو به بازیچه گرفتیم و خرابش کردیم. بله دوستان، لحظه لحظه عمر فرصت‌های طلایی‌اند، فرصت‌هایی که اگه از دست برن جبران کردن اون محاله. به بازی گرفتن زندگی، بی‌تحرکی، درجا زدن و دنبال نوآوری و شکوفایی نبودن و حتی نشستن و حسرت خوردن برای لحظه‌هایی که با بی‌خبری گذروندیم، همه اینا جلوی پیشرفت علمی و معنوی فرد و حتی جامعه رو می‌گیره. دانش آموز، طلبه، دانشجو، استاد حوزه یا دانشگاه، بازاری، کارمند و خلاصه هر کسی هستیم و به هر کاری مشغولیم باید دنبال تحول و بهتر کردن وضع موجود باشیم. مرحوم آیت الله مشکینی به دنبال تحول در حوزه بودند و اینو یکی از نیازهای اساسی حوزه می دونستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کوششی فروگذار نبودند. حجج اسلام روحانی، حسینی بوشهری و حسینی خراسانی در این باره میگن:
حوزه های علمیه که سرمایه های بزرگ، اساتید بزرگ، عالمان بزرگ، فقهای بزرگ در اختیار اونهاست، کتب اونها، نوشته های اونها به عنوان متون درسی است، همواره این فکر هم در حوزه بوده که آیا حوزه نیازی به تحول هم دارد؟ آیا امکان پذیر است متن دیگری جایگزین متن معمول شود؟ آیا ممکن است یک ماده درسی اضافه شود یا کم شود؟ مرحوم آیت الله مشکینی جزو علما و بزرگان و اساتیدی بود که دنبال این تحول در حوزه هم بود، گرچه به طور طبیعی این گونه تحولات خیلی آرام در حوزه ها صورت میگیره.
الله
همین دید و با همین انگیزه بود که خود این بزرگوار عملا به اون چه معتقد بود اقدام کردن و کتاب بسیار بسیار پرارزش، عمیق، دقیق، عالمانه و محققانه شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه به نام فرائد الاصول معروف به رسائل را شروع کردن به تلخیص و در این زمینه کتابی رو ایشون سامان دادن به عنوان الرسائل الجدیده و الفرائد الحدیثه، هرچند اونچنان که شاید و باید این کتاب در حوزه جایگاه قابل توجهی پیدا نکرد، اما اصل دغدغه اون بزرگوار به عنوان یک عالم دلسوز دغدغه مقدس بود و اقدام عملی او نشانگر تعهد و دلسوزی عملی او نسبت به باورها و برداشتها و تفکرات او بود.
مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه انصافا سالیانی تو این حوزه مطرح بود، یعنی به عنوان یک چهره شاخص علمی مطرح بود و برای اینکه وضعیت تحصیلی در حوزه را یه سامانی ببخشد، از همون دوران مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک مجموعه 11 نفره و بعد هم کمی فراز و فرود داشته، گاهی گسترش پیدا میکرده گاهی کمتر میشده، تحت عنوان مجموعه که میخوان اصلاح در حوزه ایجاد بکنن از زمان مرحوم آقای بروجردی شکل گرفته بوده که البته بعد خود این مجموعه تبدیل شد به یک کانون مبارزه علیه دستگاه طاغوت. مکاتباتی داشتن با مرحوم آقای بروجردی، کتاب ها و درس هایی را پیشنهاد میدادن برای اصلاح در برنامه ریزی درسی حوزه، با این نام شکل گرفتن و آرام آرام دیگه امروزه این جامعه مدرسینی که میبینید که خدمات بسیار ارزشمندی هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب انجام داده، هم نسبت به حوزه و هم نسبت به نظام، در حقیقت ریشه در همون مجموعه محدودی دارد که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی شکل گرفته و ایشون از چهرهای شاخص، پیشکسوت و فعال و کارآمد در اون مجموعه بودند که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله تعالی، ایشون هم جزء همون مجموعه بودند که تلاشی را برای هم اصلاح حوزه و هم مسائل مربوط به نظام انقلاب دنبال میکرد. سبحان
الله. در سال 1340 مرحوم شهید بهشتی و مرحوم آیت الله ربانی شیرازی و آیت الله مشکینی، البته اساتید دیگر و علمای دیگر هم بودند، به فکر این افتادن مدرسه ای رو تأسیس کنند که در کنار ادبیات عرب معمول اون زمان دروس دیگر هم تدریس شود و طلبه ها بتونند برای دنیای امروز و معضلات دنیای امروز آمادگی بیشتری را داشته باشند. این کار در سال 40 در یک مدرسه به نام مدرسه علوی صورت گرفت در قم، در کنار شهید بهشتی و در کنار آیت الله ربانی شیرازی، آیت الله مشکینی هم حضور داشت در اون مدرسه که عده‌ای از طلبه ها سیوطی میخوندن، مغنی میخوندن، حاشیه مولا عبدالله میخوندن، شرح نظام میخوندن. روزهای پنجشنبه صبح شهید بهشتی می آمد تاریخ اسلام می گفت تحت عنوان سیره، سیرت النبی، و مرحوم آیت الله مشکینی پنجشنبه ها حدود ساعت 10 صبح می آمدن و درس اخلاق می گفتن، که بعد البته سالهای بعد هم ادامه داشت، منتها صبح های جمعه دیگه از سال بعد ایشون می آمدن برای تدریس اخلاق. در برنامه ریزی اون مدرسه و در مسیری که اون مدرسه طی می کرد، ایشون در کنار اون دو بزرگوار حضور داشت، فعال بود.
امیدواریم خداوند روح بلند اون معلم زهد و اخلاق و اخلاص رو با پیشوایان دین محشور کنه. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم، اما سخن درباره زندگانی مرحوم آیت الله مشکینی ادامه داره. اگه خدا توفیق بده و بتونیم بازم در خدمتتون باشیم، در برنامه‌های آینده درباره آثار علمی و تألیفات اون بزرگوار سخن میگیم. در پایان براتون لحظاتی لبریز از نور آرزو میکنیم و ضمن خداحافظی از شما عزیزان، توجهتون رو به شنیدن دعایی از زبان مرحوم آیت الله مشکینی جلب میکنیم. خدا نگهدار، التماس دعا.
خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدا تا ما را نیامرزی از این دنیا مبر. آبروی ما پیش مردم و پیش خود در دنیا و آخرت مریض. خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان.
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت در صد بیان نگنجد، در دل چو عشقت آید سودای جان نمانه، در جان چو مهرت افتد عشق روان نگم.
اینجا قم است، رادیو معارف.
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.